السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و افضل السفراء المقربین العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه واله وسلم واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزان و بزرگواران و اظهار خضوع و خشوع می کنم در برابر این همت شما، این پایداری شما و این وفاداری شما عزیزان که حدود 90 شب در خیابان باقی موندید تا نظام ما بتواند از حقوق حقه شما عزیزان دفاع بکنه. خب موضوعی رو که برای بنده مشخص کردن، البته بحث گرانی‌های اخیر نیست، بحث کلی تورمه. تورم که یک ریشه‌ای در تاریخ ما داره. من قبل از آنی که در واقع بیام اینجا، برام بر این گذاشتم که قبل از آنی که به بحث تورم بپردازم، یه اشاراتی داشته باشم به دستاوردهای انقلاب، چون ما که تو دانشگاه با جوانها سر و کار داریم، مشاهده میکنیم و شاهدیم که فضای مجازی اونچنان سمپاشی کرده، اونچنان سیاه نمایی کرده که یک دانشجویی که به عنوان نخبه مملکت مطرحه، یک بدیهیاتی رو دارن انکار میکنن. یعنی فرض رو بر این میگذارن که بعد از انقلاب کاری برای کشور نشده، کاری انجام نشده، در حالی که ما با مستندات قوی و با مشاهداتی که خودمون داریم میدونیم کارهای بسیار زیادی در بعض انقلاب انجام شده. من به همه عزیزان توصیه میکنم کتاب صعود 40 ساله رو که در دهه 4 انقلاب نوشته شد مطالعه بفرمایند. این کتاب حاصل زحمات حدود 80 نفر پژوهشگره، آماری رو جمع آوری کردن و تمام منابعشون از خارج از کشوره. یعنی تمام رفرنس ها مال خارجه، هیچ رفرنس داخلی نداره که کسی بگه آقا بزرگ نمایی شده، حرفا علکی گفته شده، صحت نداره. همشو مجلات و روزنامه‌های خارجی نوشتن. من بخشی از اینها رو اگه اجازه بدید خیلی گذرا خدمتتون عرض بکنم. حالا ما بعضی وقتا به دانشجوها صحبت میکنیم، میگم آقا این کارها شده، میگن خیلی خوب، همه دنیا پیشرفت کرده. در مقابل پیشرفت‌های ما میگن همه دنیا پیشرفت کرده. جواب ما به اینا اینه، بله ما قبول داریم همه دنیا پیشرفت کرده، اما وقتی که رتبه ایران ترقی پیدا میکنه، یعنی این که ایران پیشرفت بیشتری در مقایسه با کشورهای دیگه داشته. من خیلی سریع رد بشم، ما از نظر صنعتی رتبه 64 داشتیم شدیم 19 در جهان. از نظر نظامی که خودتون میدونید موشک اینا، از نظر پزشکی ما رتبه 43 داشتیم شدیم 10 در دنیا، 10 در دنیا. ما یادمونه زمان قبل از انقلاب پزشکای پاکستانی و مراکش بنگلادشی اینا اینجا بودن. در کشاورزی 30 بودیم 10 شدیم، در ورزش 70 بودیم 13 شدیم، در هوافضا 8 دنیا، در باسوادی از 36.5% بالای 90%، مرگومی نوزادان از 93 در 1000 به 10.5 در 1000. چرا؟ چون وضع تغذیه مردم، بهداشت مردم بهبود پیدا کرده. امید به زندگی از 55.8 به 77.3 رسیده. در راه آهن از 27.15 رسیدیم، ارتقای 25 پله ای داشتیم و طول جاده 4.4 برابر، رشد 12.5 برابر، رشد 12.5 برابری جاده روستایی و در علوم فیزیک از 56 به 13 رسیدیم، در ریاضی از 47 به 13 رسیدیم، در ژنتیک و سلول های بنیادی دوم در جهان شدیم، دوم در جهان. اینا شوخی نیست. در داروسازی از 49 در دنیا به 11 رسیدیم، یعنی کلی پیشرفت کردیم. در تعداد ثبت اختراع از 38 به 7 در سطح دنیا، رشد 14 برابری تولید انرژی الکتریکی، در علم انرژی از رتبه 8 به 1 در منطقه و خیلی پیشرفت‌های دیگه. خب اینا رو به جوونا نمیگن. بعد جوون میاد وقتی میفهمه که ما یک پل بلند مرتبه در کرج داشتیم تعجب میکنه که مگه ما مهندسی رو دانیم؟ اما نمیدن که ما در ابعاد دیگه پیشرفت های فوق العاده کردیم. من یادم یا چند سال پیش استاد مشاور من از انگلستان آمد ایران، با هم رفتیم تهران پل طبیعت. پل طبیعت و حالا یه تهران گشته بود، میگفت من باورم نمیشه که تهران اینقدر پیشرفته و اینقدر تمیز و سرسبز باشه. خب اینا رو نمیذارن مردم دنیا بفهمن و بعد اونقدر سیانمای قوی میکنن که جوانای خود ایران. من در قضایای 401 اون بسر زن زندگی آزاده که بود، سر کلاس خب معمولا با دانشجو صحبت میکردم، یه دانشجوی توجه بفرمایید، یه دانشجوی کارشناسی ارشد ما برداشت گفت حاج آقا این جاده ها که همه زمان شاه کشیده شده. ببینید یک مسئله به این روشنی اونقدر سمپاشی کردن تو ذهن مردم که میگن آقا اینا مال قبله. خب اینا مقدمه بود که اگر میخوام به تورم بپردازم اینها رو هم در کنارش رو داشته باشید. بله؟ صعود 40 ساله، پی دی افش هم سرچ بکنید میاره، اینترنت میاره. نویسندش هم 80 نفرم به سرپرستی یک سید بزرگوار آی راجی. بله سرچ بکنید براتون میاره، یه سلام بفرستید. خب عزیزان، حالا بحث ما در مورد تورمه. چون اینجا بحث اینجا نوشتن دیگه، گفتگوی تبیین بصیرتی و تبیینی. اجازه بدید من قبل از شروع بحثم، به من گفتن تا نزدیک 12 وقت دارم چون دیر شروع کردیم، اول اصلا بیام مفهوم تورم رو باز کنیم. من میشم میخوام به عزای سروران عزیز و اساتیدی که در جلسه حضور دارن و من درس پس میدم خدمت عزیزان، یک بحث علمی رو به زبان ساده خدمتون مطرح بکنم. حالا اگر صدای ما در بین این سر و صدا و هیاهوها به گوش شما عزیزان برسه، این بلندگونی بودم قوی تر میشه صداشو تا میرسه. بید عزیزان، ما وقتی میگیم تورم، چون بعضی وقتا آدم میبینه که حتی بعضی از افراد نخبه هم یک اشتباهاتی در برداشت مفهوم دارن. وقتی ما میگیم تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت ها. سطح عمومی قیمت ها یعنی چی؟ یعنی ما یک سبد کالایی حداقل 400 عددی رو حساب میکنیم، میانگین وزنی میگیریم. یعنی چی میانگین وزنی؟ یعنی میگیم آقا مسکن چون نقشش در هزینه خانوار زیاده بهش ضریب بالا میدیم، به دخانیات یه ضریب میدیم، به آموزش یه ضریب میدیم، بعد میگیم به طور میانگین قیمت ها اینقدر افزایش پیدا کرده. حالا وقتی میگیم به طور میانگین اینقدر افزایش پیدا کرده، معناش این استش که یک کالای ممکنه کمتر افزایش پیدا کرده باشه، یک کالا هم بیشتر. بعضی وقتا میگن آقا گفتی تورم 50%، مثلا فلان کالا شده 100% گران شده. خب این منافاتی نداره، چون ما سطح عمومی میانگین رو داریم بیان میکنه. یه مسئله که باید توجه داشته باشی در مفهوم تورم. مسئله بعدی نرخ روش، نرخ تورمه. میگیم آقا نرخ تورم کاهش پیدا کرده. خب خیلی ها فکر میکنن وقتی میگیم نرخ تورم کاهش پیدا کرده یعنی که قیمت ها ارزان شده. میگیم که مثلا نرخ تورم 10% کم شده، بعضی ها میگن نه نرخ تورم، خب پس باید قیمت ها بیاد پایین دیگه. این برداشت درستی نیست. نرخ تورم کاهش پیدا کرده معناش این هستش که امسال نسبت به پارسال جنسا کمتر گران خواهد شد. این مثال خدمتون بزنم برای روشن شدن. فرض بفرمایید که حالا ما مجموعه قیمت ها رو در نظر گرفتیم، شده 100 تومن. عددم کوچک میگیرم به خاطر روشن‌تر بودن. آقا قیمتش رو 100 تومن. امسال ما 50% تورم داریم. خب این 100 تومن میشه 150 تومن. سال آینده میگیم تورم 10% کاهش پیدا کرده. 10% کاهش پیدا کرده یعنی این که امسال این کالا 40% گران خواهد شد، نه اینکه ارزان خواهد شد، 40% گران خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی 150 تومن خواهد شد 210 تومن. چرا؟ چون 40% 150 تومنه دیگه. پارسال 100 تومن بود شد 150 تومن، 50% تورم داشتیم. امسال 40% تورم داریم، 40% 150 تومن میشه 60 تومن، پس خواهد شد 210 تومن. پس باز افزایش قیمت داریم و چه بسا که از پارسال هم بیشتر. اما اگر مثلا یه مرتبه تورم بشه 0، میگیم که دیگه افزایش قیمت نخواهیم داشت. اگر نرخ تورم منفی بشه اون وقت ارزانی خواهیم داشت. در بعضی کشورها مشاهده شده، مثلا در ژاپن بعضی سالها دیده شده که نرخ تورم منفی 1% بوده. این انظر مفهوم تورم. و اما حالا به گرانی امروز هم خواهیم رسید. عواملی که بر تورم اثر دارن، خب عوامل زیادی هستن، من همه رو فرصت ندارم بگم در اینجا. فشار عرضه هست، فشار تقاضا هست. مثلا عرضه وقتی که نهادهای تولید گران بشه طبیعتاً اون کالا گران میشه، این میگن فشار عرضه. فشار تقاضا وقتی که تقاضا برای کشور افزایش پیدا کنه زیاد میشه. و یکی از مسائل نقدینگی عزیزان، نقدینگی. ما اینم اشاره کنم که پایین بودن تورم همیشه مثبت نیست و وجود تورم همیشه منفی نیست. ما در دهه 40 تورم پایین داشتیم، من یادم میاد وقتا کودک بودم، ولی خب فقر و فلاکت هم خیلی زیاد بود. من در بعضی کشورها الان داریم تورم پایینه، تو همسایگیمون هم هستن، اما چون درآمد ندارن فقر خیلی بیداد میکنه. یه مقدار کم تورم اتفاقا برای اقتصاد مفیده، مثلا در حد 4-5%، اما وقتی دو رقمی میشه دیگه یه مقدار مضر میشه. خب نقدینگی، ما یک رابطه ریاضی داریم در اقتصاد، میاد معادل سازی میکنه. حالا من یک مثال کوچیک خدمتتون بزنم. فرض کنید که ما الان یه اقتصاد کوچکی رو در نظر بگیرید. این اقتصاد کوچک همش 5 کالا تولید میکنه، 5 کالا تولید میکنه و ما 100 تومن هم پول داریم. فرضه که این دوتا میخواد با مبادله بشه، 100 تومن پول با 5 کالا، قیمت هر کالا انتظار میره که 20 تومن باشه. حالا اگر ما تولیدمون شد همین 20 واحد، اما پولمون شد 200 تومن، انتظار این استش که قیمت این کالاها 2 برابر بشه. اگر قیمت ثابت مون، پول ثابت مون، تولید افزایش پیدا کرد، اینجا ممکنه قیمت بیاد پایین. یعنی یک رابطه وجود داره بین میزان نقدینگی و محصولاتی که در جامعه داره معامله میشه. خب اگر تناسب وجود داشته باشه، یعنی مثلا اگر تو نرخ رشد اقتصاد ما 5% بود، نرخ رشد نقدینگی ما هم 5% باشه، ما تورم نداریم معمولا، تقریبا. حتی عوامل دیگه هم هست، از این ناحیه تورم نداریم. اگر نرخ رشد ما 5% بود و نرخ رشد نقدینگی 20% بود، باید انتظار 15% تورم داشته باشیم. پس عزیزان، افزایش نقدینگی یکی از عوامل تورمه و متاسفانه ما از سال 52، از سال 52 که درآمد نفتی افزایش پیدا کرد، کشورمون وارد تورم 2 رقمی شده. ما در همون سال 53 18% تورم داشتیم، بعداً در قبل از انقلاب 25% هم تورم داشتیم. حالا بعضیا میان یه چیزی از هویدا نقل میکنن که گفته من 18 سال قیمت ها رو ثابت نگه داشتم، یه دروغه. بر اساس آمار بانک مرکزی خودشاه در سالهای 52 تا 57 تورم 25 درصدی هم داشتیم، چون نقدینگی افزایش پیدا کرده بود، بعدم افزایش پیدا کرد. حالا چرا نقدینگی افزایش پیدا میکنه؟ مسئله اینه، یکی از عوامل افزایش نقدینگی تسریع بودجه است. تسریع بودجه یعنی چی؟ یعنی دولت خرجش از دخلش بیشتره، خرجش از دخلش بیشتره، راه میسازه، جاده میسازه، فرودگاه میسازه و انواع و اقسام خدماتی که انجام داده که من بخشش رو هم اینجا گفتم. خب اینا باید درآمد داشته باشه، درآمدش هم باید از درون اقتصاد بیاد بیرون. حتی درآمدهای نفتی خودش تورمزاست، یعنی ما ممکنه کسر بودجه نداشته باشیم اما درآمد ما دلار نفتی باشه. این دلار نفتی اگر به بانک مرکزی فروخته بشه و پول گرفته بشه، خرج بشه، این باز باعث افزایش نقدینگی میشه و تورم رو دوباره زیاد میکنه. پس بنابراین کسر بودجه، حالا کسر بودجه که ما داریم چگونه میشه تامین کرد؟ راه‌های مختلفی وجود داره. یکی از راه‌ها استقراض از بانک مرکزیه. همین کاری که دولت‌ها می‌کنن این راحت‌ترین راهشه. خب وقتی استقراض بانک مرکزی میشه یعنی اینکه نقدینگی افزایش پیدا می‌کنه. یکی از راه‌های دیگه استقراض از مردمه. دولت بیاد به مردم بگه مردم من این هزینه‌های دارم، به من قرض بدید. حالا در کشورهای غربی چون نرخ بهره دارن میان اوراق قرضه منتشر میکنن و بهره میدن، و الان آمریکا خودشی که از بدهکارترین کشورهای دنیاست از نظر اوراق بهادار، اوراق قرضه‌ای که فروخته. و یکی از راه‌های متداول در دنیا بحث گرفتن مالیات. ما عزیزان فرهنگ مالیاتیمون ضعیفه، علتهای مختلفی داره. یکی اینه که ما اقتصادمون شفاف نیست، اطلاعات دولت از کارگزاران اقتصادی کمه و متاسفانه ما دولت مردانی داشتیم که میگفتن آقا ما نباید به حساب مردم سرک بکشیم. خب اگه نه دولت نخواست سرک بکشه، اگر دولت اطلاعات نداشته باشه چگونه میخواد با فقر مبارزه کنه؟ چگونه میخواد جلو رانت رو بگیره؟ چگونه میخواد مالیات عادلانه بگیره؟ شفافیت وقتی نباشه دولت هم سردرگمه، نمیده چه کار بکنه. مالیات هم ناعادلانه گرفته میشه، میدن به دست ممیز مالیاتی، آقای ممیز شما برو به مغازه الف برآورد کن مالیاتشو. میاد دفترشو میبینه حالا راست دروغ کلکس بازی شده یا نشده، میاد یک عددی رو میگه، مالیات مثلا اینقدر، میاد به مغازه ب اینقدر، بعد این دوتا با هم ارتباط دارن. مغازه الف میبینه که مثلا درآمدش از ب کمتره، مالیات بیشتری ازش گرفتن، ناراحت میشه. بعد میخوب چرا باید من مالیات بدم؟ سعی میکنه که از زیر بار فرار کنه. حالا این که این اشتباه اتفاق میفته عوامل مختلفی داره. ممکنه که واقعا اشتباه کرده ممیز مالیاتی، یه احتماله. احتمالم داره که اصلا نه، یه رشوهی گرفته، یه پولی گرفته، مالیات رو کم کرد. این بدتر. چرا این اتفاق میفته؟ چون موکول شده به افراد، در حالی که باید سیستمی بشه. باید اطلاعات اقتصادی مردم شفاف برای دولت روشن باشه تا مالیات عادلانه گرفته بشه. این که میگه مالیات گرفته بشه، معلاش این نیست که حالا بیان یقه اون خرده فروش بیچاره ای که الان تو اجاره مغازش گیر کرده بگیرن و مالیشو زیاد کنن. نه، ما فرار مالیاتی زیادی داریم. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر داوودی رو، برای شهادی روش صلوات هم بفرستید. ایشون مسائلی نقل میکرد در زمانی که معاون وزارت اقتصاد بود، افرادی که به مالیاتاشون اعتراض کرده بودن و میگفت من تحت تاثیر قرار گرفتم. گفتم نکنه ظلم کردیم. وقتی رفتیم بررسی کردیم، دیدیم که چند برابر باید مالیات بده. ولی این دفعه ما اطلاعات داشتیم، بهش گفتیم دو ماه دیگه بیا. آمد، گفتیم بله اشتباه شده باشد، مالیات شما 5 برابر اونیست که به شما اعلام شده. اینم مدارک. میگه وقتی مدرک رو دید، جالبه، میگفت دفعه قبل گریه میکرد که من بدبخت، چون مبلغ بالا بود، من بدبخت کردید، چون میدونست ما اطلاعات کامل نداریم. میگه ما هم تحت تاثیر قرار گرفتیم. این دفعه که ما اطلاعات داشتیم، 5 برابرشو بدون هیچ اعتراضی تو همون جلسه چکشو کشید و رفت بیرون، چون ما این دفعه مدارک رو داشتیم. اگر شفافیت وجود داشته باشه، اگه شفافیت وجود داشته باشه، مالیات به جا گرفته بشه، هزینه های کشور از طریق مالیات تأمین بشه، نقدینگی افزایش پیدا نمیکنه، چون از مرد دولت، از مردم میگیره، برای خودشون هزینه میکنه، اضافه نمیشه. شفافیت از این، یکی از راهکارها، من الان بگم خدمت شما، یکی از عوامل از بین بردن تورم شفافیت. شفافیت، شفافیت، شفافیت. یکی از راه‌های از بین بردن فقر باز هم شفافیته. اونهایی که از شفافیت فرار میکنن، یا ناآگاهن و یا ریک تو کفششونه. ما باید خواستمون از دولت مردان شفافیت باشه. در کنار این مسئله و از عوامل مؤثر در تورم، عزیزان، نرخ ارز، نرخ ارز، نرخ ارز اگر نگوییم در شرایط حاضر از نقدینگی مهمتره، حداقل در اون حد از اهمیت هست. شما دارید میبینید نرخ ارز رو یک سره دارن گرون میکنن، بازار آزاد گرون میشه، دولت هی نرخشو، نرخ حمایتیشو بر میداره، میاره نزدیک میکنه به بازار آزاد، با این استدلال که وقتی که این دوتا به هم نزدیک شد، نرخ بازار آزاد پایین خواهد آمد. چند بار آزمایش کردن و دیدن نمیشه. دلار رو از 80 تومن میارن 100 و خورده، دوباره بازار آزاد میره بالاتر، میارن بالاتر، دوباره اون میره بالاتر. یعنی اصلا هر چی که نرخ حمایتی بالاتر میره، اون نرخ بازار آزاده بالاتر میره. و متاسفانه، متاسفانه من باید عرض بکنم که در بین همکاران من اقتصاددانان افرادی هستن که چشم و گوش بسته از اقتصاد لیبرال و اقتصاد آزاد حمایت میکنن. میگن دولت نباید دخالت کنه. در خود این که دولت نباید دخالت کنه خیلی حرفه. ما یک اقتصاد لیبرالی داریم، یک اقتصاد مقاومتی داریم که رهبر شهید ما مطرح کرد و رهبر فعلی ما هم در پیام ایشون تاکید کردن. اما متاسفانه تیم‌های اقتصادی دولت‌ها معمولاً بیشتر تابع تفکر لیبرالی هستند. ما حرفمون اینه اگر اقتصاد آزاد توجیه هم داشته باشه برای ایامی است که اقتصاد در شرایط معمولی به سر میبره، نه در شرایط تحریم و نه در شرایط جنگی. متاسفانه عنایت نمی کنن. حتی در کشورهای غربی که مهد اقتصاد آزاد هستن در زمانهای خاص کنترل کرده دولت اقتصاد رو، دخالت کرده در اقتصاد. ما عزیزان دو تا نرخ برای ارز داریم، یک نرخ ارز بازار آزاد، یک نرخ ارز بر اساس برابری قدرت خرید که میگن پرچیزینگ پاور پاریتی، برابری قدرت خرید. برابری خود معناش چیه؟ معناش این است که آقا یک دلار در آمریکا معادل چند ریال در ایران قدرت خرید داره. ارزش واقعی دلار اینه. من به دانشجو ترم قبل گفتم، چون باشون بحث میکردیم تحت تاثیر فضای مجازی بودن، گفتم آقا برید این فرمولش، من فرمول بهشون دادم، گفتم برید خودتون حساب کنید. یه فرمولی داره که حساب کنیم نرخ ارز به قیمت واقعی چیه. شاید باورتون، خودشون هم باورشون نمیشد وقتی حساب کردن، چیزی در حد 10,000 تومان شد. حالا ما میگیم آقا 10,000 تومان نمیتونیم مبنا قرار بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر 10,000 تومان مبنا قرار بگیره خروج سرمایه اتفاق میفته. خب ما بگیم 10,000 تومان نه آقا، 5 برابر، 6 برابر، 7 برابر، نه 18 برابر. الان نرخ ارز در بازار آزاد از این قیمتی که اینا به دست آوردن نزدیک 18 برابر. نرخ ارزی که صندوق بین المللی پور به دست میاره که من امروز محاسبه کردم، اونم حداقل میگه 4 برابر. چرا باید نرخ ارز اینقدر زیاد باشه؟ میگن بازار آزاد. آقا بازار آزاد در زمانی کار میکنه که عرضه و تقاضا واقعی و طبیعی باشه. حالا من اینجا که تخمی بود پس میکردم عرضه و تقاضا رو خیلی راحت نشون داده میشد. آیون عرضه و تقاضا میگه باید قیمت رو تعیین کنه. میگه مگر مثلا قیمت دلار باشه مثلا 80 تومان، تقاضا برای دلار بره بالا قیمت میره بالا، عرضه بره بالا قیمت دلار میاد پایین. خیلی خوب، ما در زمان دولت آقای روحانی سالی داشتیم که صادرات کالاهای غیر نفتی ما 55 میلیارد دلار بود. در همون سال کل واردات ما 50 میلیارد دلار بود. یعنی ما پول نفت بذاریم کنار 5 میلیارد مازاد داشتیم. در همون سال قیمت ارز رفت بالا. چرا؟ چون این ارزه به چرخه اقتصاد بر نگشت. ما الان در بازار ارز هم ارزمون غیر واقعیه، هم تقاضامون غیر واقعیه. یعنی چی؟ یعنی ارزه ما که باید قیمت رو بیاره پایین غیر واقعی کم شده. یعنی صادر کننده ما ارزش رو نیاورده. پیمان سپاری ارزی علی رغم این که قانونی شده اجرا نمیشه. عزیزان آقای دولت، مسئولین اقتصادی، چرا اجرا نمی کنید پیمان سپاری ارزی رو به طور کامل؟ و قانون نیست. آقا میره کالای کشور رو صادر میکنه، محصول در داخل کم میشه. خب اگه دلارش رو برگردونه، رو دلار اثر میذاره، بر نمیگردونه. خود دولت هم احتیاط میکنه، یه مقداری ارزش رو نمیاره، پس میشه ارزه میاد پایین. یه غیر طبیعیه دیگه. تقاضا غیر طبیعی میره بالا. اون وقت چجوری؟ من نوعی که به ارز نیازی اصلا ندارم میشم تقاضا کننده ارز. من نوعی همه آقا پول تو بفروش دلار بخر که ارزشش نیاد پایین. ما نمیدونیم که با این کارمون داریم به اقتصاد ملیمون لطمه میزنیم. پس بنابراین عرضه به طور مصنوعی آمده پایین، تقاضا به طور مصنوعی رفته بالا. نتیجهش چی میتونه باشه؟ افزایش نرخ ارز. از اون طرف بچه کار میکنیم، حالا اینا هم جلو ما تابلو زدن، اینا رو در نظر دارم. ببینید الان دولت اعلام میکنه میگه که ما اون زمانی که ارز حمایتی داشتن 28500 بود و بعدم زیاد شد، میگفتن 90% ارز مورد نیاز کشور از همین ارز ترجیحیه، 10% بازار آزاده. چرا 10% بازار آزاد قیمت ارز رو تعیین میکنه؟ چرا؟ برای اینکه بانک مرکزی به موقع ارز تامین نمیکنه. من میخوام مثلا کالا وارد کنم، میرم LC گشایش LC میکنم، باید بانک مرکزی به من دلار بده، نمیده به موقع. منه که میخوام دلار استفاده کنم، الان میرم به بازار آزاد، پس تقاضا زیاد میشه. یعنی تقاضایی که باید بانک مرکزی تأمین میکرد دیر تأمین میکنه. من میرم بازار آزاد، از بازار آزاد جنس میخرم، دلاری که باید بانک مرکزی به من میداد، حالا چرا نمیده اون بحث دیگه است. پس اینجا تقاضا زیاد شده. خب حالا من ارزو خریدم از بازار آزاد، کالا وارد کردم یا صادر کردم، هر کاری کرد، حالا ارز دستم اومده، حالا بانک مرکزی میخواد بعدن ارز به من بده. آقا بانک مرکزی حالا بعد از مدتی ارز به من داده، حالا این ارزو که من دیگه از زمان واردات گذشته، حالا من باید این ارز رو هم تو بازار آزاد بفروشم. بعد میگم آقا من تو بازار آزاد به این مقدار خریدم، پس بذار که با یک قیمت بالاتری بفروشم. یعنی یک نقصی از بانک مرکزی که باعث میشه از یه طرف تقاضا برای دلار زیاد بشه و از طرف دیگه وقتی ما ارز دستین آقا میاد به جای اینکه بره به خارج و کالا وارد کنه میاد میفروشه تو بازار آزاد، پس اینم باعث بازگران شدن ارز. حالا پس خلاصه کنم عزیزان، ببینید پس نرخ از عزیزان مهمه، دولت باید تلاش بکنه نرخ ارز رو اولا در زمان جنگی که باید ارز حمایتی داشته باشه و اینو ثابت نگه داره، در ثانی باید نرخ ارز رو مدیریت کنه. چرا باید نرخ ارز بازار آزاد این همه پر بکش بره بالا؟ اون صادر کننده خیلی به نفعشه که ارز خیلی بره بالا. حالا من خیلی جای بحث اونجا که مجموع فاکتور بگیرم، پس نرخ ارز مهم نقش زیادی در تورم داره. ما باید از دولت بخوایم که نگذاره نرخ ارز مرتب بره بالا، هی با حذف کردن ارز ترجیحی به بهانه کاهش نرخ ارز و تجربه کردن چند بارش که اثری نداره این اشتباه تکرار نکن. یه اشکال دیگه این استش که تازه میان کالای داخلی رو دلاری میکنن، این بدتر از همه است. نرخ ارز رفته بالا شده 180,000 تومان، من میگم غیر واقعی، علیکی هم نمیگم، محاسبه کردم رشتم اقتصادی. خب نرخ ارز بوده 880 تومان، بعد میخوام فولاد رو قیمت گذاری کنیم. فولاد رو ماشین اثر داره، روی ساختمان اثر داره، روی لوازم خانگی اثر، میارن تو بورس قیمت گذاری، کف قیمت فوب خلیج فارس. یعنی مثلا اگه در خلیج فارس یک کیلوی فولاد 1 دلاره، ما میگیم کف قیمت 180,000 تومان. حالا بیا مشتری ها شما بیاید هر کدوم که بالاترین قیمت رو پیشنهاد میکنید به اون میفروشیم. بورس کارش اینه دیگه، به بالاترین قیمت. و مرد حسابی، این فولادی که شما داری تو بورس به قیمت خرج فارس میفروشی، آیا کارگرش رو به قیمت خرج فارس پول دادی؟ آیا برقش رو به قیمت خرج فارس دادی؟ آیا هزینه های جانبی دیگه شو دادی؟ حالا میخوای به خارج بدی اشکال نداره، ولی به داخل چرا؟ چرا به داخل به قیمت فوم خرج فارس میفروشی؟ یک اشتباه نابخشودنیه به نظر من. خب حالا یکی دیگه از مسائل من از آن انتظارات، اینم خلاصه بگم، خیلی عذر میخوام. ببینید انتظارات خیلی نقش داره. وقتی که تورم یه مدتی وجود داشته باشه، یک انتظاراتی در مردم شکل بگیره، همین که مردم خوشبین بشن یه مرتبه قیمت ها میاد پایین، بدبین بشن یه مرتبه قیمت ها میره بالا. من یادم میاد در دولت 11 دوتای دکتر روحانی که سر کار آمده بود، هنوز هیچ کاری نکرده بود، به مجرد این که مردم خیال میکردن که این دولت اگه بیاد سر کار ارز وارد کشور خواهد شد، یک مرتبه قیمتت به شدت میامد پایین، به شدت میامد پایین. چون این انتظارات شک گرفته بود که ارز فراوان خواهد شد، دیگه اونایی که قبلا از خریدن تو خونه هاشون ذخیره کرده بودن ریختن تو بازار. وقتی که برجام تعطیل شد دوباره همینطور، دوباره برجام که کنار گذاشته شد باز قیمت رفت بالا. ببینید در اون زمان هیچ کاری، یعنی دولت جدید که آمده هیچ کاری نکرده بود، یعنی هنوز وزراش هم مسلط بر کار نشده بودن، خود به خود قیمت ها به خاطر اون انتظارات می آمد پایین. خب دولت به این انتظارات رو مدیریت کنه، مدیریت کنه انتظارات و بعد قیمت ها. و اون زمان دولت متاسفانه آقای سیف می گفت که نباید بذاریم که قیمت از خیلی بیاد پایین. آقای دکتر تیمه همینو. خب حالا راه حل ها رو گفتم بگیم. من تیتوار میگم، یکی آقا دولت باید نظم مالی پیدا بکنه، باید نقدینگی رو کنترل بکنه، نرخ ارز رو باید در یک محدوده خاصی تثبیت کنه، در مثلا در زمان جنگ، در زمان تحریم نباید به بازار آزاد واگذار کنه، اونم بازار آزاد مریضی که عرض کردم، نه ارزش واقعی نه تقاضاش واقعیه. قیمت باید کنترل بشه، ارز ترجیحی حذفش مکرر به نظر اشتباه میرسه، مبارزه با دلال بازی از طریق اجرای دقیق قانون مالیات بر عادی سرمایه. مجلس دو سال پیش قانون، سه سال پیش قانون مالیات بر عادی سرمایه تصویب کرد که اگر کسی دلار بخره، طلا بخره، ماشین بخره، ساختمان بخره و بخواد دلال بازی کنه، مالیات زیاد ازش گرفته بشه، گرچه که حد اکثرش رو 35%، ما در کشورهای پیشرفته تا 80-90% هم مالیات داریم، همون هم اجرا نمی کنن. خب اینو باید اجرا کنن کسانی که از طریق دلال بازی نرخ ارز و زمین و ملک و بالا میبرن، باید مالیات بدن تا بخشی از سودشون از بین بره و تشویق نشن به این کار. فرهنگ مالیاتی باید تقویت بشه، شفافیت که سه بار گفتم باید زیاد بشه، و عزیزان رأی آگاهانه در انتخابات. ببینید تو انتخابات معمولا بیشتر فضای سیاسی حاکم میشه، یکی میاد یا فرهنگی، یکی میاد مثلا میگه که من اینترنت رو آزاد میکنم یا فلان یا حجاب و فلان میکنم. خب اینا که کارهایی است که دیگه راحت این کاراست. ما باید از اینا بخوام شما برای معیشت مردم چه کار میکنید، شما نرخ تورم رو کجا میارید، چقدر پایین میارید، چه راهکاری داری برای این کار که بعد دوره بعد یقش رو بگیریم. آقا تو گفتی تورم میارم اینقدر، چه نیاوردی؟ جوابگو باشه. این که ما آزادی میدیم نمیدونم اینا، خب خیلی راحت هر حسن علی بقال هم میتونه این کارو بکنه اگر مسئولیت بهش بدن. این که هنر نیستش این تو چیزا، هنر اینه که شما مشکل اقتصادی مردم رو حل بکنی، و ما در رای دادن رو باید بخوایم مطالبه کنیم. و یکی از مشکلاتی دیگر ما از آن اینه که ما حزب نداریم، یه آقایی میاد خراب میکنه، بعدن یه آقای دیگه میاد با همون تفکر با همون آدم ها، ولی دوباره ممکنه همون هم رأی بیاره. خب اگه حزب باشه دیگه، یه حزب اگه یه بار خراب کرد دیگه، آقا تو خراب کردی بیا پاسخ بده، دوباره همون حزب نیاد بر مردم مسلط بشه. احزابم حالا فواید زیادی دارن، نبود حزبم یکی از ضایعات. من خیلی خلاصه کردم عرایضم رو، عذرخواهی میکنم از همه شما.